ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر برید. پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه خبر داد. و غلامعلی پور عطایی خواننده و نوازنده دوتار درگذشت. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. این فرد که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این قتل را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. مجلس ترکیه روز پنجشنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرد و پس از آن احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. رسانه‌های دولتی سوریه اقدام مجلس ترکیه را متجاوزانه خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه در تماسی تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با او رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، امیر قطر نیز مشکلات حاکم بر منطقه را بسیار جدی توصیف کرد و گفت این مشکلات ربطی به شیعه و سنی ندارد و باید با تدبیر از آنها عبور کرد. مرکز برآوردهای استراتژیک و بودجه‌ای در واشنگتن میگوید آمریکا تا اواخر سپتامبر روزانه 10 میلیون دلار و در مجموع 780 میلیون دلار برای جنگ با گروه خلافت اسلامی در عراق هزینه کرده است. میزان بودجه نظامی اختصاص یافته از سوی دیگر کشورهای عضو ائتلاف علیه خلافت اسلامی را هم به همین رقم باید افزود که هنوز آمار دقیقی از آن منتشر نشده است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا میگوید این جنگ سالها طول خواهد کشید. درباره تناسب بودجه‌ای که تاکنون صرف شده با میزان پیشروی آمریکا علیه خلافت اسلامی، رضا ولیزاده گفتگویی را داشته با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا و نظر آقای آریان رو جویا شده.
پیشروی آمریکا تا حدی قابل قبول هست، به طوری که تونسته جلوی پیشروی خلافت اسلامی رو در بعضی جبه ها بگیره و بعضی از خطوط مواصلاتیش رو که این واحد ها و یا نفرات خلافت اسلامی دارن بین عراق و سوریه این رو قطع بکنه. ولی در تحلیل نهایی و برای پیروزی بر خلافت اسلامی بایستی نیروی زمینی وارد کار بشه و در این مورد ارتش عراق نتونست اون کارهای لازم رو انجام بدن.
آقای آریان، گفتیم پیشروی آمریکا خوب بوده. اگه بخواین میزان بودجه نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف برای جنگ با گروه خلافت اسلامی رو مقایسه کنیم با میزان سرمایه‌های مالی و نظامی گروه خلافت اسلامی داعش، به چه تحلیلی میرسین؟
ادامه جنگ به خصوص اونجوری که آمریکا داره انجام میده، یعنی یک جنگ کلاسیک، واقعا هزینه میبره، هزینه بسیار زیاد میبره. ولی در این حال باید این رو هم بدونیم که داعشی ها هم به هر حال به منابع مالی قابل توجهی دست پیدا کردند بعد از گرفتن موصل و همینطور کمک هایی را که از بعضی کشورهای عربی کماکان سرازیر میشه به اینها. ولی به هر حال اینجا مسئله مقایسه هزینه های مالی به باور من نمیتونه اونچنان قابل قبول باشه، برای اینکه آمریکا با توجه به سلاح‌ها، تجهیزات و به طور کلی نیروها، ناوهای هواپیمابر و تمام یکانهایی رو که در منطقه داره ازش استفاده میکنه به هر حال بسیار پرهزینه است. ولی این رو قبول دارم که با هزینه‌های مالی رو که داعش یا خلافت اسلامی داره میکنه این قابل مقایسه نیست.
آقای آریان جانالن نماینده باراک اوباما در نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی گفته بازپسگیری موصل ممکنه یه سال طول بکشه و قبل از این هم پنتاگون اعلام کرده بود شکست نیروهای خلافت اسلامی ممکنه سالها طول بکشه. خب همونطوری که اعداد و ارقام هم نشون میدن این جنگ پرهزینه‌ایه. چطور آمریکا و نیروهای ائتلاف میتونن سالها چنین بودجه رو صرف کنن و چرا انقدر طولانی؟
باز برمیگردیم به اون نقش اصلی رو که نیروهای زمینی دارن. یک مثال خیلی ساده، هر بار که آمریکا یک موضع خلافت اسلامی رو بمباران میکنه، برای اینکه این بمباران واقعا نتیجه مهمی در بر داشته باشه لازمه که یکانهای زمینی پیشروی رو انجام بدن و این مسئولیت به عهده ارتش عراق و پیشمرگه ها گذاشته شده و ارتش عراق در این مورد بسیار ضعیفه، ضعف‌های کاملا آشکاری داره و مشاوران آمریکایی سعی میکنن که با آموزش یکانهای عراقی و به طور کلی کمک، راهنمایی و مشاوره اینا بتونن که کارایی اینا رو بالا ببرن و این یکی از ضعف‌های کلی است که وقت میبره و زمان میبره. به همین جهته که امیدی برای آزادسازی موصل در کوتاه مدت مثلا در یکی دو یا سه ماه آینده وجود نداره.
در مجموع فکر میکنین آقای آریان صرف چنین هزینه در طولانی مدت این اعداد و ارقام چقدر میسره، چه برای خود آمریکا و نیروهای ائتلاف، چقدر اونها حاضرن ادامه بدن چنین روندی رو؟
آمریکا بودجه برای مبارزه با خلافت اسلامی رو نداره، همینطور اخیراً کاخ سفید تقاضای 500 میلیون دلار بودجه برای آموزش گروه‌های مخالف اسد را کرده. همه اینا برمیگرده به سیاست داخلی، به اینکه تصویب بکنند نکنند و یا اینکه این هزینه‌ها و بودجه‌هایی رو که کاخ سفید داره طلب می‌کنه کم بکنند که ممکنه که در کارایی و نتیجه نهایی تأثیر بذاره و همینطور در کشورهای دیگه. ولی در بیشتر کشورها مدت تعیین کردن و یعنی راه رو باز گذاشتن برای بازبینی. برای نمونه مثلا در مورد ترکیه که تازه وارد عمل شده این مدت رو یک سال تعیین کرده پارلمان، یعنی بعد از یک سال دوباره مسائل رو ارزیابی میکنند و یکی از نکته هایی که در موردش بررسی خواهد کرد مسائل بودجه خواهد بود.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل در بریتانیا. خبرها رو پی میگیریم با اخباری از ایران. سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. به گزارش پزشکی قانونی در 5 ماهه نخست سال جاری 114 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج در استان تهران جان خود را از دست دادند. آلومینیوم فسفید یا آنچه در ایران به قرص برنج مشهور است، ماده سمی است که معمولا برای حفاظت از برنج در انبارها به کار می رود و استفاده 0.15 گرم از آن خطر مرگ را در پی دارد. 9 درویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز پس از حدود یک ماه اعتصاب قضا روز جمعه با انتشار نامه‌ای به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. درویش زندانی ضمن پایان اعلام اعتصاب قضایی خود اعلام کردند که حق اعتصاب قضا را برای رسیدن به خواسته ایشان که به گفتی آنها برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان است برای خود محفوظ می دارند. و غلام علی پور عطایی نوازنده دوتار و خواننده آوازهای عارفانه خراسان روز شنبه در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این هنرمند از مدتی پیش از عفونت ریه و سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد. آقای پور عطایی از پیشکسوتان موسیقی نواحی خراسان بود و نوایی از آثار شاخص اوست.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 4:10 بعد از ظهر در ایران. در ادامه تحولات در یمن بنابر گزارش ها در حالی که بخش قابل توجهی از شهر صنعا پایتخت در اختیار شبه نظامیان شیعی حوثی مخالف دولت قرار گرفته، همزمان رقابت تنگاتنگ نیز میان گروه های درگیر بر سر به دست آوردن پیروزی و یا تخریب موازی یکدیگر ادامه دارد. در همین ارتباط کیان معنوی گفتگویی رو داشته با کریم عبدیان، کارشناس مسائل جهان عرب و تحلیلگر سیاسی، و در ابتدا وضعیت کنونی درگیری ها در یمن رو جویا شده. کریم عبدیان:
در یمن اوضاع فوق العاده وخیم و خطرناک است. یعنی در حقیقت در خلال 3 هفته گذشته که حوثی ها بر صنعا پایتخت یمن مسلط شدند، هیچ وقت اوضاع به این شرایط نبوده. فوق العاده شرایط سیال هست، ساعت به ساعت اوضاع تغییر میکنه. الان شما میدونید 2 روز پیش حوثی ها در یک توافق شکننده قرار بود که نیروهای خودشون رو بیرون بکشن. در 24 ساعت گذشته نه فقط بیرون نرفتن، بلکه تعداد زیادی از ساختمان‌های دولتی رو به تعدادی از وزارتخونه‌ها، حتی منازل وزرا و امرای ارتش رو گرفتن. به هر حال نماینده بان کی‌مون به عربستان رفته است که سعی بکنن که طوری آرامش برقرار بکنن، ولی این توافق شکننده در حقیقت هیچی ازش وجود نداره و دولت جدید هم که خواست حوثی‌ها بود تشکیل نشده. و طرف دیگه 3 نیروی متضاد در حال جنگ هستند. نیروهای القاعده، یعنی نیروهای انصار شریعه که شعبه القاعده در شبه جزیره عرب هست، نیروهای حکومتی و نیروهای حوثی ها. و از طرف دیگه رئیس جمهور سابق عبدالله صالح هم ظاهراً نیروهاش رو به نفع حوثی ها وارد معرکه کرده است و عمدتاً نیروهای فعال اونجا عربستان سعودی و ایران هر کدوم یکی از طرف معرکه رو گرفتند.
آقای عبدیان، کدوم یکی از کشورهای منطقه نقششون پررنگ‌تره و به چه دلیل اینا حمایت میکنه از این طرفهای متخاصم یکدیگر؟
شما میدونید که عربستان سعودی طرفدار حکومت هست. عربستان سعودی با کمک آمریکا خواهان مسلط شدن حکومت فعلی و از این طریق به اصطلاح آرام کردن اوضاع هستند و به قول خود اینها میخوان که یمن رو و به خصوص خلیج عدن رو برای آزادی کشتیرانی رو اونجا به اصطلاح حفاظت بکنند. ایران دقیقاً عکس اون رو انجام میده. یعنی عملا ایران با پشتیبانی کامل از نیروهای حوثی من غیر مستقیم نیروهای انصار و شریعه رو که بخش القاعده هست رو دستشو باز گذاشته، که همینجور که میبینیم در از 1-2 روز گذشته القاعده شدیداً شروع کردن به منهدم کردن چندین هدف در صنعا. و هدف ایران طبعا متزلزل کردن حکومت و عدم آرامش در منطقه، یعنی اینکه درست شکست سیاست عربستان سعودی و آمریکا در منطقه است. و از طرف دیگه همونطور که میدین در جنوب کشور هم نیروهای چپ و مارکسیست که خواهان تجزیه و استقلال هستند، باز هم از حکومت ایران پشتیبانی میشن. یعنی میخوام بگم که نیروهای خارجی که عمدتاً ایران و عربستان سعودی و آمریکا هستند، هر کدوم سیاست خودشون دارن و در میدیا و در رسانه‌های عرب امروز صحبت از این میشه که با سیطره حوثی ها بر صنعا 4مین پایتخت کشورهای عرب بعد از بغداد و دمشق و بیروت، یعنی صنعا، تحت اختیار کامل و سیاست حکومت ایران قرار گرفته.
گفتگویی بود با کریم عبدیان، کارشناس مسائل جهان عرب، در ارتباط با آخرین تحولات در یمن و وضعیت کنونی درگیری ها در صنعا، پایتخت این کشور. اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنوندش بودید در جریان آخرین تحلیل ها و خبرها قرار بگیرید، www.radiofarda.com رو از یاد نبرید و سری بزنید به وبسایت ما.